بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در این فصل اول سه قوه نباتیه رو توضیح دادن، پرداختن به قول کسانی که قولشون مردود بود. گفتیم که در اینجا دو قول نقل میکنن و رد میکنن. قول اول رو ذکر کردن و رد کردن، فعلا قول دوم رو میخونیم. صاحب همون قول اول قول دوم رو گفته. قولش اینه که در درخت ها اون ریشه درخت اجزای خاکیش بیشتره، شاخه درخت اجزای ناریش بیشتره. چون خاک سنگین تر از ناره، اونی که اجزای خاکی داره به سمت پایین میره، یعنی در زمین فرو میره. اونی که اجزای ناری داره که سبکتره به سمت بالا میره و شاخه رو میسازه. پس برای توجیه این که چرا قسمتی از نبات به پایین به طرف خاک میره و قسمتی از نبات به بالا میاد و شاخه رو تشکیل میده، اینطور گفته که قسمتهای پایین نبات که ریشه رو تشکیل میدن اجزای خاکیشون که سنگینتره بیشتره، لذا به طرف پایین میرن. اما شاخه های درخت که به طرف بالا میرن، اجزای ناریشون که سبکه بیشتره، پس این شاخه ها سبکترن و لذا به طرف بالا میرن. پس جهت پایین رفتن و بالا رفتن رو بستگی داده به زیادی اجزای خاکی در یکی و زیادی اجزای ناری در یکی، نتیجتا سنگینی یکی و سبکی دیگری. و عجب من هازا ما قال صاحبو هازل قول. قولش این است، یعنی همین قولی که در جلسه گذشته خوندیم، صاحبش این قول دوم رو هم گفته. قول دوم اینه که ان الاشجار تعرق من اسفل، اشجار ریشه میدوانند از پایین، ریشه به طرف پایین میفرستن. چرا این کارو میکنن؟ لان الارضیه تتحرك الى اسفل، چون عنصر ارضی که همون خاکه سنگینه و به طرف پایین حرکت میکنه. چون عنصر ارضی به طرف پایین حرکت میکنه، صغرا اینه که این ریشه ها واجد عنصر ارضیشون بیشتره. کبرا اینه که ارضیت تتحرک الی اسفل، نتیجه اینه که پس ریشه به طرف اسفل میره. این یک مطلب. مطلب دومش اینه که و تتفرع الی فوق، این اشجار شاخه میدهند به فوق. گفتیم ریشه میدهند من اسفل، تتفرع الی فوق، شاخهشون به طرف بالا میره. چرا؟ لان النار تتحرک الی فوق، چون عنصر ناری که سبکه است به فوق میره. باز این لان النار کبراست. صغرا اینه که اجزای ناری شاخه بیشتره و نار هم تتحرک الی فوق، پس شاخه که دارای اجزای ناری بیشتره تتحرک الی فوق. این دو مطلبی است که این آقا فرموده. مصنف سه تا اشکال بر این آدم وارد میکنه. اشکال اول اینه که این حرف شما کلیت نداره، به خاطر اینکه ما در بعضی از درخت ها میبینیم که شاخه سنگین تر از ریشه است، پس باید عکس بشه، شاخه باید بره پایین، ریشه باید بره بالا به حرف شما. پس معلوم میشه که از اینجور درخت ها که دیدیم سبکش رفته پایین، سنگینش رفته بالا، میفهمیم که علت بالا رفتن شاخه و پایین آمدن ریشه سنگینی و سبکی نیست اونطور که شما فکر کردید. پس حرفتون در تمام نباتات جاری نیست و نتیجه که میگیرید غلط در میاد. فاول و غلطهی، اولین اشتباهی که این شخص کرده این است که بسیاری از نبات اقسان و شاخه هاشون سنگین تر از عروق و ریشه شونه. پس حرف شما کلیت نداره. از اینجور درخت ها میفهمیم که لازم نیست حتما سنگین پایین بره، سبک بالا بره، چنانچه شما ادعا کردید. اشکال دوم اینه که عناصر با هم اختلاف دارن. عنصر خاکی با عنصر ناری جمع نمیشن، همیشه از هم انفصال دارن. اگر ریشه درخت عنصر خاکی بیشتر داره و شاخه درخت عنصر ناری بیشتر داره، پس این دوتا از دو عنصر متخالف تشکیل شدن. اگر چنینه باید از هم جداشن، همونطور که نار و خاک از هم جدا میشن، این دوتا باید از هم جداشن. چرا جدا نشدن؟ چرا این ریشه با شاخه متصله؟ حتما جواب میدید که نفس نباتی این دوتا رو با هم جمع کرده و درست هم جواب میدید. جواب همینه که نفس نباتی جامع این عناصره، مختلفات رو نبات با هم جمع میکنه و هم ترکیب به وسیله نفسه، هم حفظ این ترکیب به وسیله نفسه. اگر شما بگید نفس نباتی این کار رو انجام میده که ریشه رو به شاخه متصل میکنه، بهتون میگیم که خب بگید نفس نباتی اون قسمت رو ریشه قرار میده، اون قسمت رو شاخه قرار میده، به ارضیت و ناریت کار نداشته باشید. بگید علت فرو رفتن ریشه در زمین و بالا رفتن شاخه در هوا، علتش تنظیم نفسه. نفس اینجوری تنظیم میکنه، نه اینکه چون اون اجزای خاکیش بیشتره پایین میره، این اجزای ناریش بیشتره بالا میره. و ثانیاً میپرسیم که شعنین است لما لا ینفصل، انه این نبات لما لا ینفصل به هذه الحرکه، چرا با این حرکت جدا نمیشه؟ حرکت یکی به سمت سفل به طرف بالاست، یکی به سمت فوق، چرا از این حرکت اصلا نمیپاشن؟ اون جدا بشه از این، جدا بشه یعنی چی؟ فیفارق الثقیل الخفیفه، جدا بشود ثقیل از خفیف، اون ریشه از شاخه بریده بشه، چرا اینطور نمیشه؟ فاین کان ذلک، یعنی عدم انفصال، جدا نشدن، به خاطر تدبیر نفس اگر باشد، به خاطر اینه که نفس نمیذاره جدا بشه، به شما میگیم فلیج ال تعریف و تفریع ایزن لنفس، ریشه دواندن و شاخه درست شدن هم به عهده نفس گذاشته بشه. چرا؟ این رو توجیه میکنید به ارضیت و ناریت، توجیه کنید به اینکه نفس داره و نفسش اینجوری تنظیم میکنه. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که نبات فوقش، فوق نبات شاخه نیست، فوق نبات ریشه است، سر نبات همون ریشه شه، شاخه پای نبات به حساب میاد، یعنی نبات در واقع سرته هست که سر به طرف زمین داره، پا به طرف هوا داره. نبات اینطوری، چون بالاخره همه چی از سر رشد میکنه، همه چی از سر گرفته میشه. شما ببینید همه یه کار نبات به ریشه بستگی داره، پس رأس نبات اونجاست، ریاست نبات طرف ریشه است، لذا رأس اونجاست. اگر هم ریشه رو شما بردارید خشک میشه، اما اگر شاخه رو ببرید خشک نمیشه، دلیلش برای اینه که رأس اون بره. خب اگر رأس اینطوره، فوق نبات به طرف اونیست که شما صفر فرض کردید، پس شما صفر فوق نبات رو تشخیص ندادید، گفتید که ریشه به طرف صفر میره، نه اشتباه کردید، به طرف فوق میره. گفتید شاخه به طرف فوق میره، اشتباه کردید، به طرف صفر میره. پس باید بگید شاخه قسمت ارزش بیشتره چون به طرف صفر میره، ریشه قسمت ناریش بیشتره چون به طرف فوق میره. شما همه رو برعکس گفتید، اولا صفر و فوق نبات رو اشتباه کردید، ثانیا گفتید که اون قسمت صفری رو گفتید نارش بیشتره، در حالی که باید بگید ارزش بیشتره. قسمت فوقانی رو گفتید ارزش بیشتره، در حالی که باید بگید ناریش بیشتره. و الا انه یشبه ان یکون الفوق فی النبات حیث رأسه، به نظر میرسه که فوق در نبات همون جایی باشه که سر نبات هست، فوق در نبات همون جاییست که سر نباته، حیث رأسه، فوق در نبات حیث یعنی همون جاییست که سرشه، جای سرشه. و رأس النبات، سر نبات هم ریششه و از ریشه منشأ نباته، همیشه از سر بقیه بدن نشو و نما میکنه، اینجا ریشه نبات سر نبات به حساب میاد. به مناسبت این یک خط که میگن سر نبات پایین پاش بالاست، به مناسبت گفته میشه که موجودات بر حسب درجاتی که از جهت شرافت دارن سه قسمه. نبات شرافتش کمتر از بقیه است، حیوان متوسطه، انسان اشرفه. پس در درجه شرافت اگر حساب کنیم، نبات از همه پایین تره، حیوان متوسطه، انسان از همه بالاتره. انسان چون شریفه، قسمت شریف بدنش به طرف بالاست، صافه. نبات چون در درجه پایین شرافت، درست عکس انسانه، عکس انسان یعنی سر به طرف پایینه. حیوان که متوسط بین این دو شریف هاست، نه سر به طرف پایینه نه سر به طرف بالاست، بلکه افقی و به وزان تنه. بله، و اینم تدبیریست که بالاخره نظام طبیعت اندیشیده و شاید برای خیلی مبهم باشه و پوشیده باشه، که این موجودا رو بر طبق شرافتشون تقسیم کرده، به طوری که سر اینها رو طوری تنظیم کرده که با شرافتشون جور بشه. حالا ممکنه استثناهایی داشته باشیم. بعد در حیوانات هم داریم که حیواناتی که ملحق به نبات میشن، به خاطر اینکه اینقدر مرتبهشون میاد پایین که ملحق به نبات میشن، یا نباتاتی داریم که بعضیشون حس میکنن ملحق به حیوان میخوان بشن. استثناء بالاخره موجوده. خب تموم شد قول، این دو قولی هم که میخواستیم ذکر بکنیم و رد کنیم تموم شد. حالا با ثم ان آلت حاضر القوا دوباره برمیگردیم به آنچه که قبل از این دو قول میگفتیم، که انه این دو قول به صورت جمله معترضه اینجا پیش آمد. حالا برمیگردیم دوباره به مباحث قوه نباتیه. ثم ان حاضر القوا، این حاضر القوا به ظاهر در کتاب اگر مطالعه کنید میبینید که قوه قاضیه رو داره میگه. بهمن یارم در عد تحصیل صفحه 743 حاضر القوه رو قوه قاضیه گرفته، چون بحث در قوه قاضیه بود آخر بار که بحث کردیم. ولی از کلمات مصنف که بعدن شروع میکنه به توضیح دادن، این حاضر القوه با قوه مولده سازگارتره، اگرچه با قوه قاضی هم میسازه. اگر ما حاضر القوه رو به معنای قوای نباتی بگیریم که هر سه رو شامل بشه خیلی خوبه، اگر به معنای قوه مولده هم بگیریم شاید بهتر باشه، اما در هر صورت قوه قاضی معنا شده. گفتم در بهمنیار هم در التحصیل قوه قاضی گرفته، و چون بهمنیار مستقیما شاگرد شیخ بوده و تمام آنچه که در تحصیل نوشته تقریبا درسی است که شیخ از شفا میداده، لذا کلام بهمنیار اعتبار داره. حالا ما این رو قوه قاضی معنا میکنیم. ایشون میگه مرکب این قوه حار غریزی است، حرارت غریزی است. در آخر فصل پنجم مقاله اول خوندیم که این قوای نباتی را قوای طبیعی خدمت میکنند و قوای طبیعی را کیفیات اربع خدمت می کنند. پس کیفیات اربع خدمتگزار قوای نباتی هم هستند، چون خدمت می کنند خادم قوای نباتی یعنی قوای طبیعی را، پس نتیجتا خدمت کننده خود قوای نباتی هم می شن. حالا اینجا ایشون می خواد بگه که این حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، این چهارتا می خوان خدمتگزار قاضیه باشن یا خدمتگزار مطلق قوا. چرا؟ چون این قوه نباتی که حالا قاضی است یا مولده، این گفتم با مولده سازگارتر حرفان، این قوه نباتی باید تحریک کنه ماده رو. اگر قاضی است باید ماده رو تحریک کنه، اگر نامی است همچنین، مولد است همچنین، همشون احتیاج دارن به این که تحریک کنن ماده رو، و اگر ماده گرم بشه بهتر قابلیت برای حرکت پیدا میکنه، اگر منجمد بشه حرکت دادنش سخته یا شاید ممکن نباشه. پس حرارت در اینجا کمک میکنه به این قوه، ماده ای رو که این قوه میخواد درش عمل کنه و فعالیت کنه گرم میکنه. حرارت غریزی میشه خدمتگزار این قاضیه، یا به قولشون آلت اولی برای این قاضیه، وسیله اول برای این قاضیه. بعد از این حرارت برد به کمک میاد، برودت به کمک میاد، چون وقتی که این قاضیه اون غذا رو تحریک کرد و تحلیل برد، اگر حرارت رو رها کنیم این غذای تحلیل برده رو انقدر داغ میکنه، گرم میکنه که تبدیلش میکنه به بخار و از بین میره. اینجا برودت میاد مانع کار حرارت میشه، اون مقداری رو که تحلیل رفته به همون صورت نگه می‌داره. به همون صورت نگه می‌داره تا بعداً کارهای بعدی روش بشه یا انفاض بشه به سمت اعضا. پس می‌بینید که برودت هم آلتی است و وسیله است برای انجام اعمال قاضیه. اگر در مولده این مطلب رو بخوام پیاده کنیم، اینطور میشه که مولده باید این نطفه رو یا این بذر رو تحریک کنه و این تحریک احتیاج به حرارت غریزی داره، پس حرارت لازمه. بعد که شکل داد به این نطفه، اگر حرارت دوباره بخواد اثر بکنه، این نطفه ذوب میشه. اینجاست که برودت باید بیاد و این نطفه رو با همون شکل حفظش کنه. اون کمالاتی که بر اثر مصوره در این نطفه حاصل شده، این برودت باید نگه داره. برودت میاد که این کمالات در این ماده حفظ میشه. بعد نوبت به بعد رطوبت و یبوسن. اما رطوبت هم باز معین و خدمتگزار قوه قاضیه یا مولد است، به خاطر اینکه قاضی اگر بخواد کاری انجام بده یا مولد اگر بخواد کاری انجام بدن، تا رطوبت نباشه نمیتونه نقش بدن، نمیتونه کار انجام بدن. مولد اگه بخواد نقشی بر این نطفه ایجاد کنه، باید این نطفه رطوبت داشته باشه تا نقش روش بگیره. اگر رطوبت نداشته باشه، جامد باشه، نقش روش نمیگیره. بعد نوبت یبوست میرسه. وقتی این نقش ایجاد شد، یبوست باید بیاد که اون نقش ایجاد شده رو حفظ کنه. مثلا شما اگر روی آب نقشی رو ایجاد کنید، این نقش بعد از مدتی محو میشه. اگر یبوست بیاد، یعنی همون وقتی که شما دارید نقش میکشید اتفاقا یخ بزنه، اینا این نقش میمونه. حالا همینطوره در مسئله مولده یا قاضی هم همینطوره. مولده وقتی صورتگری میکنه روی نطفه، نقش روی نطفه ایجاد میکنه در حالی که این نطفه رطوبت داره. بعد باید یبوست بیاد تا تا این نقش از بین نره، نقش محفوظ بمونه. پس یبوست هم وسیله است. بنابراین در این دو خط توضیح داده شد که وسیله و ابزار کار این قوه، یعنی قوه قاضیه یا قوه مولده یا اصلا به طور کلی قوه نباتیه، کارش، ابزار کارش این چهارتا: اولا حرارت و بعد برودت، همچنین رطوبت و بعد یبوست. ثم ان آلت هذه القوه الاولیه. الاولیه صفت آلته، یعنی آلت اولیه این قوه، که این قوه رو گفتم حالا قاضیه باشه یا هرچی، آلت اولیه این قوه حار غریزی است. حار غریزی یعنی حاری که جزء بدنه، نه حار بیرونی. این بخاری که مثلا روشن میشه، ما میریم خودمون رو پیشش گرم میکنیم، این حار بیرونیه. ولی حار غریزی حار درونیه که میگن مرکزش کبده. حرارت غریزی، حرارت غریزی همون روح بخاریه در موجودات، در انسان، در حیوان. روح بخاریه. روح بخاری در نفس اگر نباتیش باشه، مرکزش کبده. اگر حیوانیش باشه، مرکزش قلبه. اگر انسانی باشه، مرکزش مغزه. روح بخاری سه جوره و سه مرکز داره. مرکز نباتیش که الان مورد بحث ماست کبده، مرکز حیوانیش قلبه، مرکز انسانیش مغزه. چرا این حار غریزی ابزار این قوه است، ابزار اول این قوه است؟ فإن الحار هو المستعد لتحریک المواد. چون اون چیزی که حار است میتواند مواد رو تحریک بکنه. چون اولا مواد باید حرارت پیدا کنه، گرم بشه، بعدن تحریک بشه. پس حار مواد رو آماده تحریک میکنه. و یتبع، یعنی به دنبال این حار میآید برد. برودت بعد از حرارت به کمک میاد. لتسکینها عند الکمالات من الخلق. من الخلق بیان برای کمالاته. تا آرام کند این مواد را در اون هنگامی که کمالاتی که عبارت از خلقند به این مواد داده شدن. اون وقتی که کمالات به این مواد داده میشه، اشکال به این مواد داده میشه، برودت باید بیاد و این مواد رو آرام کنه، از اون تحریک بندازتشون، از اون تحریک بیرونشون بیاره. محتویتن علیها، در حالی که اون مواد محتوی بر این کمالاتن. در اون هنگامی که این مواد محتوی بر اون کمالاتن، در اون هنگام برد میاد و این مواد رو آرام میکنه تا این کمالات از دستشون نره، کمالات درشون بمونه. دو جور کیفیت داریم، یکی کیفیت فاعلی، کیفیت فاعله که عبارتن از حرارت و برودت، یکی کیفیت منفعله که عبارتن از رطوبت و یبوست. فعلا حرارت و برودت رو که کیفیت فاعله بود توضیح دادیم، روشن شد که حرارت اولین آلته و برودت تابعه. حالا میخوام کیفیت منفعله یعنی رطوبت و یبوست رو توضیح بدیم. و اما من الکیفیات المنفعله فآلت و حل اولیه رطوبه، از کیفیات منفعله آلت اولیه این قوه رطوبته. فانها هی التي تتخلق و تتشکل، رطوبت است که اندازه برمی‌داره و شکل می‌گیره. اگر چیزی رطب نباشه چجوری میشه اندازه بهش داد؟ چجوری میشه شکل بهش داد؟ باید بالاخره باید تراشیدش، اون که کار قوه نامیریز، اما باید رطوبت داشته باشه مثل خمیر تا بتونیم اندازه بهش بدیم، شکل بهش بدیم. و تتبعها یعنی به دنبال این رطوبت میاد یبوست، زیرا یبوست حفظ میکند اون شکلی رو که در رطوبت ایجاد شده. و تفید و تماسک، و مفید تماسک میشه یعنی چسبندگی میشه، یعنی باعث میشه که این مواد به هم بچسبن، همدیگر رو امساک کنن، همدیگر رو بگیرن تا اون شکلی و اندازه‌ای که درشون ایجاد شده از بین نره. پس توجه کردید که این قوه هم از کیفیات منفعله استفاده میکنه هم از کیفیات فاعله. ابزار اولیشون در کیفیت فاعله حرارت و تابع حرارت برودته، ابزار اولی در کیفیات منفعله رطوبت و تابع رطوبت یبوسته. پس از هر چهار کیفیت استفاده کردن به همین نفع که گفته شد. تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدیمون اینه که قوه نباتی در نبات، نبات می آفرینه، جسم نباتی درست میکنه، اما قوه نباتی در حیوان جسم حیوانی درست میکنه، حیوان اهم از انسان و باقی حیوانات. قوه نباتی در حیوان جسم حیوانی درست میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه قوه نباتی در حیوان مشتمل بر دو چیزه، یکی معنای نباتی، یکی قوت الحیوان داشتن. قوت الحیوان داشتن فصلشه. پس این نفس نباتی که قوه حیوان داره نفس نباتی خالی نیست، نفس نباتی است که دارای قوه حیوانی است. پس نفس نباتی حیوان که غذا میده، نمو میده، تولید درست میکنه با جسم حیوان سر کار داره. یعنی غذایی که درست میکنه غذای مناسب حیوانه، رشدی که میده رشد عضو حیوانی است، تولیدی که میکنه تولیدی است که مربوط به نطفه حیوانه. علی ای حال این نفس نباتی که قاضی است، نامی است، مولد است، همه کاراش در حیوان با حیوانیت سر کار داره. چرا؟ چون نفس نباتی که معنای مشترکه، خود این مشترک کاری نمیتونه انجام بده. مشترک به ما هوا مشترک عامل فعلی نیست، فاعل فعلی نیست. بعد از این که تخصص پیدا میکنه به خصوصیت حیوانیت، اون وقت مشغول به فعل میشه. اون وقتم که میخواد مشغول به فعل بشه، چون تخصص به خصوصیت حیوانیت پیدا کرده، کارهاش اگرچه نباتی است ولی باید رنگ حیوانی داشته باشه. اگرچه غذاست، اگرچه تولیده، اگرچه نمو و رشده و اینا کارهای نباتی هست، ولی رنگ حیوانی داره. چون رنگ حیوانی داره پس جسمی که تولید میشه جسم حیوانی است، هم از نظر غذا حیوانی است، هم از نظر رشد، هم از نظر نطفه و تولید. والقوة النباتية التي في الحيوان فإنها تولد جسما حيوانيا، اون جسم اول مزاحمه. والقوة النباتية التي في الحيوان فإنها تولد جسما حيوانيا، قوه نباتی که در حیوان است او جسم حیوانی تولید میکند. و ذالک، این که جسم حیوانی تولید میکند به این جهت است که انها این قوه نباتی است، اما نباتی خالص نیست. نباتیتون تتعلق به ها قوت الحیوان، نباتی است که قوه حیوان به او تعلق گرفته، پس از خالص، از نباتی خالص بودن در آمده متخصص شده به خصوصیت حیوانی. اگر متخصص شده به خصوصیت حیوانی، پس اون چرا هم که تولید میکنه باید حیوان باشه. و هیه یعنی این قوه حیوان، فصلیست لها برای این نباتی، چه جدا میکند این نباتی حیوانی شده را، لها یعنی نباتی حیوانی شده را، جدا میکند این نباتی حیوانی شده را از مشارکاتش، اون چیزهایی که با او شریکند، فی کونها ذات و قوت تغذیه و نمو. در چی شریکند؟ در تغذیه و نمو. نفوسی که با این حیوانی در تغذیه و نمو شریکند، به وسیله فصل قوت الحیوان از این حیوانی جدا میشن. اون وقت حیوانی میمونه غیر از نباتی، غیر از نباتی به معنی خاص. فتمزجل ارکانه والعناصره مزاجن یسله للحیوان. گفتیم قوه نباتی که در حیوان است، تولد و جسمن حیوانی یا. حالا میگیم فتمزجو، اون وزارکه جمله معترضه بود تا اینجا، وزارکه لعنها نباتیتون تا قوت و تغذیه و نمو، این برای توضیح این بود که چرا جسم حیوانی تولید میکنه. حالا گفتیم قوه نباتی که در حیوانه جسم حیوانی تولید میکنه، یعنی چی؟ یعنی فتمزجل ارکانه و العناصره مزاجن یسله للحیوان. ارکان و عناصر رو، ارکان و عناصر یکی هست، یعنی عناصر اربع رو، آب و خاک و نار و هوا، این چهارتا رو اینا میگفتن این چهارتا با هم ممتزج میشن و ازشون مزاجی به وجود میاد که این مزاج اگر یه مقدار خشن باشه مال نباته، یه مقدار لطیفتر بشه مال حیوانه، لطیفتر از اون بشه مال انسانه. فتمزجو این قوه نباتیه که در حیوان است، ارکان و عناصر رو ممزوج میکنه، مزاجن یسله للحیوان، یه نوع مزاجی به وجود میاره که قابلیت تعلق نفس حیوانی داشته باشه. چرا مزاجی رو درست میکنه که یسله للحیوان؟ چون اونی که داره مزاج درست میکنه قوه نباتی مشترک نیست، قوه نباتی متخصص شده به خصوصیت حیوانه، مشترک نمیتونه کاری انجام بده. این قوه متخصص شده به خصوصیت حیوانه و این قوه چون متخصص به خصوصیت حیوان شده مزاج حیوان میسازه. اگه مشترک میخواست کار کنه، بله مشترک مزاج مشترک میساخت، اما مختص داره کار میکنه، چون این مختصه داره کار میکنه مزاجش هم مختص آفریده میشه. از لیسه بیانه بر اینه که چرا مزاجی که یسله للحیوانه میسازه، تعلیل برای اونه. از لیسه تتولی مزاجها، زیرا لیسه تتولی مزاجها القوت المشترکه بین النبات والحیوان، زیرا مزاج این قوه حیوانی را متصرف نمی شود اون قوه مشترک بین نبات و حیوان، من حیث هویه مشترکتان، یعنی این ساخت مزاج به این مشترک واگذار نمیشه که مشترک این مزاج رو بسازه. فانها، زیرا که این نفس نباتی، این قوه مشترکه، از این جهت که مشترکه نمیتونه موجب مزاج خاص بشه، بلکه انما توجب مزاج خاص را فیها، یعنی در اون ارکان و عناصر ایجاب میکند مزاج خاص را این نفس نباتی، چون این نفس نباتی ما انها قاضیتون، یعنی ما انها نباتیتون، این نفس نباتی در عینی که نباتی است هیه ایزن حیوانیتون، در عینی که نباتی است حیوانی است. چرا مزاج خاص در ارکان ایجاد میکنه؟ چون خودش خاصه، خودش خاصه، یعنی در عینی که نباتی است اما حالت اشتراک نداره، حیوانی است، اختصاص پیدا کرده. این قاضیتون در اینجا به معنی نباتیتونه، چون قاضی مهمترین یعنی فعالترین قوه نفس نباتی است به جای نباتی کرده. فی تباعها، این حیوانیتون رو داره تفسیر میکنه، این مزاج مزاج حیوانی است، یعنی فی تباعها ان تحس و تحرک، میتونه حس کنه و حرکت بده. اذا حصلت، این قوه اگر حاصل بشه، اذا حصلت الاله، زمانی که بدن حاصل بشه برای این قوه، این قوه میتونه حس کنه و حرکت کنه، حرکت بده، قوه حیوانی. پس مزاج درست میشه، مزاجی که حیوانی است، مزاج درست میشه مزاجی که خاص حیوانه، چرا خواسته حیوانه؟ چون نفس نباتی او را ساخته. اما نفس نباتی که حیوانی است. نفس نباتی حیوانی یعنی چی؟ یعنی فی تباعها نفسی که طبعش اینطوره که میتونه حرکت کنه و میتونه حرکت بده، میتونه حس کنه، به شرطی که به آلت یعنی به بدن تعلق میگیره. تا وقتی که بدن تعلق نگرفته هیچ. وقتی به بدن تعلق میگیره اون وقت میشه حیوان، اون وقت میتونه حس کنه، میتونه حرکت بده. چون قوه چنین قوه‌ای هست و قوه خاصه، لذا بدن هم بدن خاصه. تموم شد. حالا وحیه به اینها، هیه به اینها رو میتونید برگردونید به قوه نباتیهی که حیوانی شده، به نفس نباتی که حیوانی شده که الان مورد بحثمون بود. میتونم برگردونیم به نفس نباتی. وحیه به اینها حافظتون، این هیه رو دو جور میتونید معنا کنید. یکی این که برگردونید به نفس نباتی که قوه حیوانی پیدا کرده، یعنی همین نفسی که تا حالا مورد بحثمون بود. یکی دیگه برگردونید به مطلق نفس نباتی، اهم از اون نفس نباتی که در نباته یا اونی که به قوه حیوان متفصل شده و در حیوانه. اولی رو اگر برگردونید به نفس نباتی که حیوان شده، فصل حیوانی پیدا کرده، مناسب با ما سبقه. اگر برگردونید به مطلق نفس نباتی، مناسب با مثالایی که خود مصنف میزنه، چون مصنف مثال میزنه به عنب و نخل. عنب و نخل هم نفس نباتی که حیوان شدن نیستن، نفس نباتی در نباتن. پس میتونید به هر کجا برگردونید، هر جور دلتون میخواد، ابی نداره، با هر دو سازگاره. اگر برگردونید به مطلق نفس نباتی بهتره، به خاطر اینکه با مثالای مصنف سازگارتره. مطلب اینه که نفس نباتی دیدیم که سازنده مزاج بود. حالا در نباتات مزاجی میساخت که قابل قوه حیوانی نبود، در حیوان مزاجی میساخت که مزاج حیوانی بود. علی حال سازنده این ترکیب بود، به وجود آورنده این ترکیب بود. حالا میخوام بگیم همین نفس نباتی حافظ این ترکیب هم هست، همونطور که سازنده بود، حالا میگیم حافظ هم هست. اگر این نفس از بین بره، این عناصری که کنار هم جمع شدن از هم میپاشن و جدا میشن، چون عناصر قاعده شون اینه که با هم تضاد داشته باشن. اگر بخوان با هم تضاد داشته باشن، هیچ وقت کنار هم جمع نمیشن. اگر چیزی نباشه که اینا رو کنار هم جمع کنه، اینا کنار هم جمع نمیشن. حالا اگر چیزی اینا رو کنار هم جمع کرد، بعد از اینکه اون چیز از بین رفت، یعنی قاصری اینها رو کنار هم جمع کرد، بعد از اینکه اون قاصر از بین رفت، دوباره اینا به تبع خودشون برمیگردن، همه از هم جدا میشن و این بدن از خودش این بدن متلاشی میشه، زیرا که قاصری این بدن رو تألیف کرده، پس همون قاصر هم باید حافظ باشه. وحیه به اینها، همین نفس نباتی عیناً حافظ این تألیف و حافظ این مزاجه. تألیف یعنی ترکیب از عناصر و ارکان، همونی که مؤلف شده از عناصر و ارکان، همون مزاجی که از این تألیف به وجود آمده، این نفس نباتی حفظش میکنه. چه نوع حفظی؟ حفظن ازا عزیف، اون ویرگول به حتما باید خط بخوره، مزاحمه. حفظن ازا عزیف الی ذوات تألیف کان قصریا، حفظی که اگر نسبت داده شود اون حفظ به اجزا، به ذوات تعلیف، اونایی که صاحب تعلیف این اجزا، اگر نسبت داده شود به اجزا کان قصری، یا حفظ قصری است. چرا؟ چون قاصر این حفظ رو ایجاد میکنه. اگر ما بخوام به خود نفس نسبت بدیم این حفظ رو، نه، نفس ارادتن داره حفظ میکنه، بل اراده حفظ میکنه، یا اگر بل اراده نباشه، لااقل به تبع داره حفظ میکنه این عناصر. اما اگر بخوام به اجزاء تعلیف، به ذوات و تعلیف که اجزاء نسبت بدیم، اونا بالقصر دارن حفظ میشن. پس حفظ اجزاء بالقصر، حافظ بودن نفس به تب یا به اراده است. حفظی که ازا عزیف اون حفظ به ذوات تعلیف، به صاحبان تعلیف که اجزاء، حفظی میشه که قصریه. لأنهو شعنین است لیس من تباع الاناصر والاجسام المتضاده، طبعشون نیست که تعتل فل ذات ها، نه، طبعشون نیست که با هم ترکیب بشن ذات هم، بل من تباعها المل الى جهات مختلفه، طبعشون اینه که هر کدوم به یه طرف برن. اون زمینی میخواد بره طرف پایین، هوا میخواد به طرف بالا، آب به یه طرف، نار به یه طرف، هر کدوم اینا میبینیم اقتضای خاصی و ضد یک دیگه دارن. و انما تؤلفها النفس الخاصه، نفس خاصه که این عناصر رو تألیف میکنه و ترکیب میکنه، و همین نفس قاصره. این قاصر از اول این ترکیب رو به وجود میاره و در بعدم این ترکیب رو حفظ میکنه. حالا نفس خاصه چیه؟ مثال میزنن، مثلا در نخله نفس خاص عبارت است از نفس نخیلیه، در عنب نفس خاص عبارت است از نفس عنبیه، و بالجمله. حالا چرا مثال به نخل و عنب بزنیم؟ به طور کلی میگیم بالجمله نفس خاص نفسی است که تکون صورتا لتل کلماته. پس توجه که این نفس خاص رو داره توضیح میده، اول به دو مثال توضیح داد، بعد باز همین دو مثال کلی کرد، گفت نمیخوام به نخل و عنب مثال بزنیم، به طور کلی نفسی که صورت باشد لتل کلماته میشه نفس خاص. خب این نفس خاص است که قاصره، این نفس خاص است که حافظه. بنابراین مرکب و حافظ ترکیب هر دو نفسه. اینم یک مطلب تموم شد. پس چند تا مطلب تا اینجا گفتیم. یک مطلب اول این بود که این قوه که قوه قاضیه یا قوه نباتیه بود، آلت اولیش در کیفیت فاعله چیه، در کیفیت منفعله چیه، آلت تابعش در کیفیت فاعله چیه، در کیفیت منفعله چیه. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی باز وارد شدیم در این که نفس نباتی که فصل حیوانی پیدا کرده باشه چه نوع مزاجی می‌سازه. اینم تموم شد. مطلب سوم این بود که نفس نباتی همونطوری که سازنده مزاجه، حافظ مزاجم هست. حالا مطلب بعدی که چی؟ مطلب تقریبا چهارم به حساب میاد اینه که نفس نباتی اگر در نبات باشه متفصل میشه به نفس نخلی، به نفس عنبی، به نفس تفاحی و هاجزا. اگر در حیوان باشه ابتدا متفصل میشه به قوه حیوانی، بعد هر کدوم از این قوه های حیوانی باز متنوع میشن به قوه دیگه، قوه فرسی، قوه حماری، قوه انسانی و هاکسا. حالا میخوام ببینیم که این نفس نباتی که متفصل شد به فصل خاص نخلی یا به فصل خاص عنبی، دو تا فصل میشه، یکی نباتی که عامه، یکی نخلی که خاصه، و همچنین نفس نباتی که متفصل شد به قوه حیوانی دو تا فصل میشه، یکی نفس نباتی یکی قوه حیوانی، یا نه یه نفس متفصل شده است، یعنی این متفصل و مجموع رو یه نفس حساب میکنیم. ایشون میگه نه، یه نفس حساب میشه. اینطور نیست که یه نفس نباتی داشته باشیم که دارای افعالی باشه، یه نفس نخلی داشته باشیم که دارای افعال دیگه باشه، بلکه این نفس نخلی این نفس نباتی رو تحصل میده، این متحصل این افعال رو صادر میکنه، ولی افعال نباتی هست، یعنی تغذیه است و تنمیه و تولید. همچنین در حیوان، در حیوان هم این قوه حیوانی که میاد اون نفس نباتی رو متحصل میکنه و فصل حیوانی بهش میده، بنابراین کارهای نباتی از این فصل صادر میشه، ولی نباتی حیوانی که گفتیم مزاج حیوانی میسازه، کارهای حیوانی میکنه. اینطور نیست که نباتی در حیوان کار نباتی خالص بکنه، حیوانی در حیوان کار دیگه بکنه که بشه دو تا نفس، یک نفس بیشتر نداره. و نفسو، الفلامش الفلام عهد ذکریه، یعنی همین نفس نباتی، همین نفس نباتی اذا صارت نخلیتن، اگر متفصل شد، متحصل شد، فصل نخلی گرفت، کان لها، برای این نفس علاوه بر این که نمو هست که خاصیت نباتی بودنشه، علاوه بر این کان لها زیادت و انها نفس و نخلیتون، این اضافه براش هست که نفس نخلیه هست، اما این اضافه نفس دوم نیست، این اضافه است بر این نفس اول، نه اینکه یک نفس دومی باشه در کنار این نفس اول. جا همونطور که خوندم زیادتو انها نفس و نخلیتون میخونیم، یکی زیادتون انها نفس و نخلیه هم میتونیم بخونیم، اگر به اضافه بخونیم که روشنه، برای این نفس نخلیه علاوه بر نفس نمو زیاده انها نفس و نخلیتون هم هست، اما اگر زیادتون بخونیم میگیم برای این نفس نباتی علاوه بر نفس نمو زیاده است، بعد تفسیر میکنیم زیاده رو، اون زیاده چیه؟ انها نفس نخلیتون، در صورتی که زیادتون بخونید انها نفس و نخلیتون میشه مفسر زیادتون، و در صورتی که زیادتو بخونید انها نفس و نخلیتون میشه مضافون الیه زیادتون. و در عنب هم همون انها در عنب هم همون نفس نباتی علاوه بر این که نفس نموست زیادت و انها نفس و عنبیتنه. زیاده باز در اینجا میاد ها. و فعل عنب ما انها نفس نفسیست در عنب که ما انها نفس و نمو کان لها زیادت و انها نفس و عنبیه. خب پس شد یک نفس، حالا میگن دو نفس نیست. و لیست نخلت و تحتاج و الى نفس نباتیت یک و نفس اخرى تکون و به تلک نفس نخلتن دو. احتیاج به دو نفس نداره نخله، احتیاج ندارد به دو نفس، یکی نفس نباتی که کارهای نباتی رو انجام بده، یکی نفس دیگری که به وسیله اون نفس این نخله بشه نخله. اینطور نیست. و این کان لیسل این نفسی که و این کانل این نفسی که نفس نخلیه رو درست کرده که تحصل داده به اون نفس نباتی، ولی اون که برای این افعالی خارج از افعال نبات نیست، ولی در این حال جدای از نفس نباتی هم نیست. درسته که این فصلی که متحصل کرده نفس نباتی رو کارهاش هم همون کار نفس نباتیه، ولی در این حال چیزی غیر از اون نفس نباتی نیست، جدا نیست. بل تکونون نفس و هن نباتیه انها نخلیتون، نفس نباتیه همین نفس نخله انها نخلیتونه. یعنی همین که نفس نباتیست اینن همینه که نفس نخلیست، دو چیز نیست. تکون و نفس و هن نباتیه فی نباتیتها انها نخلیتون، در این نباتی بودنش نخلیه است، نه اینکه نباتی بودنش جدا از نخلیه باشه، در این نباتی بودنش نخلیه است. در نسخه داریم بل تکونو، این نسخه تهران اینطوره، بل تکونو نفس و هن نباتیه فی نفسها ها انها نخلیه تون. اون وقت فی نفسها متعلق میشه به تکونو، یعنی تکونو فی نفسها نفس و هن نباتیه انها نخلیه تون. نفس نباتیش ذاتن نخلیت داره، ذاتن نخلی است. خب این در صورتی بود که نفس نباتی متفصل شده باشه به انها نخلیتون یا به انها نبیتون و ها کذا به نباتی های خاص. دیدیم که دوتا نفس نداریم، یک نفسه و ازش کار نباتی صادر میشه. حالا میخوام نفس نباتی رو متخصص کنیم به قوت الحیوان تا دیگه نباتات خاص رو مثل نخل و عنب و امثال ذلك رو شامل نشه، فقط بیاد حیوانات شامل بشه. ایشون میگه در این صورت این نفس نباتی شروع میکنه به خلق کردن بدن حیوان، چون غذا و تولید و رشد همه مربوط به خلق هست، خلق بدن هست، سازندگی بدن مال این ستاست دیگه. شروع میکنه به ساختن بدن، اما بدن حیوان میسازه همونطور که قبلا در صفحه گذشته گفتیم. فعلش هم فعل نباتی خالص دیگه نیست، یعنی مثل درخت کار نمیکنه، نباتی هست، منطقه نباتی که رنگ حیوانی گرفته، تغذیه تنمیه تولید داره، اما تغذیه و تنمیه و تولید در محدود حیوان. پس این نفس حیوانی، این نفس نباتی داره تدبیر میکنه حیوان رو، بدن برای حیوان میسازه و کارهای حیوانی انجام میده. اما نفس نباتیه التی فی الحیوان، نفس نباتی که تفصل به قوت الحیوان پیدا میکنه، فانها تؤد خلقت الحیوان نحو افعال غیر افعالها وحدها من حیث هی نباتیتون. این نفس نباتی آماده می کند خلق حیوان را و سوق می دهد خلق حیوان را به طرف افعالی غیر از افعال خود این نفس نباتی به تنهایی، من حیث هی نباتیتون. اون وقت اگر اون وقتی که این نباتی نباتی بود، قوه حیوان نداشت، چطور فعلی داشت؟ اون فعلا فعلا ازش صادر نمیشه، وحدها صادر نمیشه، بلکه الان همون فعلا با رنگ حیوانیت صادر میشه، لذا مزاج حیوانی میسازه. فهیه مدبرتون مدبرتو نفس حیوانیتین. پس این نفس نباتی تدبیر میکند نفس حیوانی را، یعنی بالاخره اوست که بدن برای این نفس میسازه، برای نفس حیوانی. و این وقتی که نفس حیوانی در بدن قرار میگیره شروع به فعالیت میکنه. پس تدبیر این نفس به عهده تدبیر نفس حیوانی به عهده نفس نباتی است. البته قاعدتا نفس حیوانی چون مهمتر از نفس نباتی است، باید او مدبر بشه نسبت به نفس نباتی. ولی در اینجا به خاطر اینکه مصنف گفت تو اد و خلقت الحیوان، نفس نباتی است که این کار رو انجام میده، معلوم میشه که این نفس نباتی داره تدبیر میکنه نفس حیوانی رو، چون داره کارها رو طوری صادر میکنه که بدن حیوانی ساخته بشه و بدن حیوانی آمادگی پیدا میکنه برای قوه حیوانی و نفس حیوانی و صدور کارهای حیوانی. لذا مدبره خوندیم نه مدبره، به خصوص که در یک نسخه هم داریم فهیه مدیرتون لنفس حیوانیتین، فهوه مدیرتون لنفس حیوانیتین، که اونم تایید کننده اینه که مدبر درسته. بل هیه بالحقیقه غیر نفس نباتیتین، نفس نباتی که قید قوت الحیوان بهش خورده و متفصل شده به فصل حیوانی در واقع نفس نباتی نیست، چون نفس نباتی اون نیست که تو نباته، این تو حیوانه، پس نفس نباتی نیست. مگر اینکه نفس نباتی به معنی الان که به معنی قوه نامی گفتیم قبلا در صفحه 24 گذشت، که ما نبات رو به معنای نامی هم میگیریم و به معنای عام استعمال میکنیم که هم شامل نبات به معنی گیاه بشه هم شامل حیوان و انسان بشه. اگر اون طور باشه چرا این نفس نباتی در حیوان هم هست، ولی اگر نفس نباتی خاص، یعنی نفس نباتی به شرط لا که فقط توی نبات هست بخوام حساب کنیم، این نفس در حیوان نیست. اونی که در حیوان هست این نفس نباتی نیست، اونی که در حیوان هست نفس نباتی عامه، یعنی معنای جنسیش. بل هیه اون نفس نباتی حیوانی حقیقتا نفس نباتی نیست، نباتی به شرط لا نیست. اللهم الا ان یقال، که اون نفس نباتی حیوانی نفس نباتی هست منتها بالمعن الذی ذکرنا در صفحه 24 عن العام، یعنی معنای عام نباتی که بتونه شامل حیوان و نبات بشه، که اسمشو گذاشتیم نامی. اون چنین نفسی براش هست، نفس نبات، این چنین نفس نباتی برای حیوان هست. تموم شد. حالا دو مرتبه همین مطلب تکرار میشه. برمیگردیم این فلفصل مربوط به قبل از اللهم است. گفتیم نفس نباتی اگر فصل نخلی و امثال نخلی پیدا کنه دوتا نفس نداره، اگر قوت الحیوان هم پیدا کنه دوتا نفس نداره. همین مطلب دوباره تفریع بر همین مطلب تکرار میشه، منتها انسان هم اضافه میشه. یک بار نفس نباتی رو در نباتات خاصه ملاحظه میکنه، یک بار نفس نباتی رو در حالی که قوت الحیوان به زمین شده ملاحظه میکنن، یک بار نفس نباتی رو با انسانیت ملاحظه میکنن، در یعنی در حالی که قوای انسانی هم براش هست ملاحظه میکنن. این سه تا مطلب گفته میشه که جدای از این آخرین مطلبمون نیست. ایشون میفرماد که فصل نخلیت مثلا مقوم این نفس نباتی است در نخل، فصل عنبیت مقوم نفس نباتی است در عنب و هاکذا. این فصل که مقومه وقتی به نبتن و نبتن اضافه میشه، این فصل مال این نبت، مال این نبت، مال این گیاه، مال اون گیاه میاد، کاری که انجام میده همون کار نباتی است منتها کار نباتی خاص، همون تغذیه و تنمیه و تولیده منتها تغذیه و تنمیه و تولید در محدوده درخت خرما، که اگر تولید میکنه بذر خرما تولید میکنه، اگر رشد میده خرما رو رشد میده، اگر تغذیه میکنه نحوه درخت خرما تغذیه میکنه، به صورت درخت خرما غذا میسازه، و در درخت مثلا زردالو هم هاکذا به همون صورت درخت میسازه. پس این نفس نباتی است که در نباتات خاصه، یعنی فصل خاص نخلی یا عنبی بهش خورده مثلا. فالفصل المقوم لنوعیت نفس من النفوس النباتیه فصلی که مقوم نوع نفس من نفوس نباتی است. نفوس نباتی جنس هم. این جنس دارای انواعی است. یک نوعش نخله، یک نوعش عنبه. فصول مقوم این انواع هم. مقوم نوعیت این انواع هم. فصل نخلی مقوم نوعیت نخله. فالفصل المقوم لنوعیت نفس من نفوس نباتی، یعنی فصولی که لنبت مادون نبتن هستش، یعنی فصلی که مثلا مال درخت خرماست مال درخت عنب نیست، یا مال درخت عنب مال درخت خرما نیست، این فصل لا یکون الا مبدع فعل نباتی. این فصل هم مبدع فعل نباتی، مبدع فعل حیوانی دیگه نیست، چون هرچی هست بالاخره مربوط به نباته. اما فعل نباتی مخصص، فعل نباتی مخصص، چون فعل نباتی قاضیه و نامیه و مولده است، مخصص نیست، در هر جا به حساب خودش. وقتی میاد تو نخل میشه مخصص به نخل، تولید میشه حصه خرما، تنمیه و تغذیه میشه همون ماده درخت خرما. و اما نفس، این نفس نباتی نباتات بود که با فصل نباتی متفصل میشد. حالا میام سر وقت حیوان. اما نفس نباتی حیوانیه، یک فصلی برای این نفس میاریم که مقسم این فصل میشه، که مقسم این نفس میشه و در این حال مقوم انواع خودش میشه. قوت الحیوان اون فصله، فصل قوت الحیوانه. وقتی این رو زمینه کردیم به نفس نباتی، مقسم میشه. نفس نباتی میشه دو قسم، یکی اونی که قوت الحیوان رو داره که در حیوانه، یکی اونی که قوت الحیوان نداره که در گیاهه. پس شد مقسم. این فصل قوت الحیوان مقسم نفس نباتی شد. همین فصلی که مقسم نفس نباتی است، مقوم انواع خودشه. یعنی قوت الحیوان مقوم است برای فرس، برای انسان، برای بقر، برای حمار و هاکسا. که همین فصل که قوت الحیوانه که مقسم نفس نباتی است، مقوم انواع خودشه. حالا این چه میکنه؟ ایشون میگه که این نفس نباتی که با این قوت الحیوان متفصل شده، این نفس نباتی بدن حیوان رو میسازه. چرا؟ چون که اصلا ساختمان بدن دست نفس نباتی است. چون ساختمان بدن به غذا و به اول به تولیده، بعد به غذا و رشده، و تولید و غذا و رشد در اختیار نفس نباتی است. پس ساختن بدن در اختیار نفس نباتی است. بنابراین نفس نباتی بدن حیوان رو میسازه، اون وقت قوه حیوان تو این بدن حلول میکنه. اما نفس نباتیت الحیوانیه ففصل حل قاسم و ایاها المقوم لنوع نوع تحتها هو قوت النفس الحیوانیه. فصلی که نسبت به این نفس نباتی مقسم است و نسبت به نوع نوعی که تحت خودش هست مقوم است، که توضیح دادم، یک همچین فصلی عبارت است از قوت و نفس الحیوانیه که مقارن است با اون نفس نباتی. التی یعنی نفس حیوانی، که التی یعنی نفس نباتی، که تو ادو لحل بدن، آماده می کند برای این قوه حیوانی بدن را. نفس نباتی برای قوه حیوانی بدن را آماده می کند، چون چه توضیح داده شد، و همیشه مقارن با این قوه حیوانی هست و از این قوه حیوانی رنگ میگیره، یعنی کارهاش طبق قوه حیوانیه. خب نفس نباتی یک امر بسیطه. چه جور برای این امر بسیط نفس حیوانی رو فصل قرار دادید؟ امر بسیط که دیگه فصل نداره، امر بسیط جنس و فصل نداره. شما نفس نباتی رو متفصل کردید به قوت الحیوان، قوت الحیوان و فصل او قرار دادید. اگه نفس نباتی بسیطه، فصل برای چی میخواد؟ میگن همونطوری که اشیاء بسیطه فصل دارن، اینجا فصل به اون معنا حساب کن، نه فصل در اشیاء مرکبات که دنبال جنسش بگردی. و هو فصلون، این قوت الحیوان فصل به نحو فصولی که برای بساطه، نه به نحو فصولی که برای مرکباته. خب این نفس نباتی بود که ملاحظه میشد با فصل نخلی و امثال نخلی. باز فصل نباتی بود که ملاحظه میشد با فصل حیوانی. حالا میام سر وقت انسان، که وقتی که نفس انسانی حاصل میشه، خب نفس انسانی که حاصل بشه هم حیوانیت رو داره هم نباتیت رو داره، همونطور که نفس حیوانی نباتیت رو هم داشت، یعنی هر کدوم از این مافوق‌ها مادون خودشون هم دارن. پس نفس انسانی هم نباتی رو داره هم حیوانی رو داره. این نفس انسانی میگن تفاوت داره با اون دوتای دیگه. نفس نباتی حال بود در ماده، حلول میکرد. نفس حیوانی هم به قول ایشون حلول میکنه در ماده. حکمت متعالی این قبول نداره. حکمت متعالی نفس حیوانی را مجرد میدونه، چون میگه نفس حیوانی در مرتبه خیاله و خیال تجرد برزخی داره، پس نفس حیوانی هم تجرد برزخی داره. نفس حیوانی هم تجرد برزخی داره، اما مشا قبول نداره، نفس حیوانی را هم حال میدونه. پس نفس حیوانی و نفس نباتی هر دوشون میشن حال در ماده، یعنی به منزله صورت. به قولشون صوری میشن، همونطور که صورت حال در ماده است، این نفس هم حال در ماده میشن. اما نفس انسانی دیگه حال در ماده نیست، متعلق به ماده است، حال در ماده نیست. پس اشرف از اونهاست و از اونها از این جهت امتیاز داره. و اما نفس الانسانیه فلا تتعلق بالبدن تعلقا صوریا، تعلق به بدن داره اما تعلق صوری نداره. تعلق صوری یعنی حلول بکنه، همونطور که صورت در ماده حلول میکنه، اینطور نیستش که نفس انسانی در بدن حلول بکنه. کما نتبین در بعد. فلا یحتاج ان یعدل لها عضو. نفس حیوانی گفتیم باید براش عضوی تدارک دیده بشه و نفس نباتی عضو شد، عضو درست میکرد، بدن رو درست میکرد، وقت نفس حیوانی میامد. در اینجا احتیاج نداریم که یعدل لها عضو برای نفس انسانی عضوی تهیه بشه و آماده بشه. این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد، ظاهرش درست نیست، ظاهر عبارت درست نیست، چون بدنم نفس انسانی احتیاج به عضو داره، احتیاج به بدن داره. پس باید به یکی از دو صورت توجیه بشه. یا منظور اینه که لازم نیست که برای این نفس بدنی که این نفس در او حلول کنه آماده بشه. بدن آماده میشه ولی بدنی که این نفس درش حلول کنه لازم نیست. یا اینو میگه، یا نظر به بعد از مرگ داره. اینطور نیست که این بد نفس بدون بدن نتونه بمونه و همیشه عضو بخواد، مثل نفس نباتی و حیوانی نیست که بدون بدن نمیتونن بمونن، اگه بدنشون از میرفت خودشون از بمیرن. این لازم نیست که عضو داشته باشه، بعد از مرگ میتونه بی عضو ادامه زندگی بده. پس احتیاج، چون صوری نیست، چون حال در ماده نیست، لذا احتیاج نیست که برای او عضوی آماده باشد. تا وقتی که تو دنیاست این عضو داره، بعد از اینکه از این دنیا رفت این عضو دیگه احتیاج نداره. این معنی دوم بهتره برای این عبارت. خب این نفس انسانی گفتیم مشتمل بر قوه حیوانی هم هست، همونطور که مشتمل بر قوه نباتی هم هست. قوه حیوانی که این داره آیا با قوه حیوانی که باقی حیوانات دارن یکیه یا فرق میکنه؟ میگه نه، در بعضی ها فرق میکنه. بعضی انسان ها هستن که خودشون رو به کمال رسوندن، تحریکاتشون تحریکات انسانیست، همیشه به سمت کماله، ادراکاتشون ادراکات انسانیست. اما بعضی ها نه، خودشون رو به کمال نرسونن، اینا همون در هم مرحله حیوانیت باقی موندن، اینا از حیوان امتیاز پیدا نکردن، بلکه بعضیشون پایین تر هم رفتن. تحریکاتشون تحریکات حیوانیست، فقط دنبال شهوت و غزلن. ادراکاتشون هم ادراکات حیوانیست، فقط دنبال اون چیزی هستن که بدنشون رو تأمین کنه، به روحشون کاری ندارن. پس قد تتمیز، در بعضی انسانها حیوانیتشون با حیوانیت باقی حیوانات تمیز پیدا میکنه و جدا میشه، امتیاز داره. حیوانیتشون حیوانیتی است که رنگ انسان گرفته. نه، قد تتمیز الحیوانیت التی لها، اون قوه حیوانی که برای نفس انسانی است تمیز پیدا میکنه از سایر حیوانات. حیوانیت هم در انسان هست هم در باقی حیوانات هست، قوای حیوانی. اما قوای حیوانی بعضی انسان‌ها تعدیل شده است و امتیاز داره از باقی حیوانات. همچنین در بعضی انسان‌ها، همچنین در انسان‌ها اعضایی که آماده شده است برای حیوانیت اون انسان نیز با باقی حیوانات فرق می‌کنه. اینو گفتن که بدن انسان اعدل الابدانه، معتدل ترین ابدانه، چون عناصر با هم ترکیب میشن. اگر ترکیبشون کم و زیاد داشته باشه، زیاد کم و زیاد داشته باشه، بدن نبات رو میسازه. یه خورده کم و زیاد کمتر بشه، به طوری که به حالت اعتدال نزدیک بشن، بدن حیوان ساخته میشه. وقتی دیگه اعتدال یه خورده کاملتر میشه، دیگه به حالت ظرافت در میاد، اون وقت لایق بدن انسانی میشه. پس اعتدال در بدن انسان بیش از اعتدال در بدن حیوانه. و خود در خود انسان هم اعتدالات زیاده. اون انبیا دیگه اعدل الامزجه هستن، این انسان های پایین تر اعتدالشون کمتره. در هر صورت اعضایی که برای حیوانیت انسان، یعنی برای قوای حیوانی انسان تأمین شدن، اون اعضا با اعضای باقی حیوانات فرق دارن، یعنی اعتدالشون بیشتره. چون میدونید که ما برای انسانیتمون احتیاج به اعضا نداریم. انسانیتمون که قوه عقل نظری و عقل عملیه، گفتیم حال در اعضا نیست، اونا محل ندارن، مجردن. علی حیوانیت ما، یعنی قوای حیوانی ما، اعضا میخواد. این اعضایی که قوای حیوانی ما داره اعدل است از اون اعضایی که قوای حیوانی موجود در حیوانات دیگه داره. و کذالک اعضایی که آماده شده است برای قوای حیوانی این نفس نیز فرق دارد و امتیاز دارد با اعضای دیگر حیوانات.